بگم واممو به اون دادم گناهه؟
تو که میدونی من از خانواده عمو دل خوشی ندارم.
نداشته باشید. رابطه من و سهر چه ربطی به رابطه شما عمو داره؟ سهر اصلا دخترموی من نه، یه همکارمه. دلم خواسته نوبت واممو بهش بدم. این گناهه؟
گناه نیست، اما منو خبردار میکردی نمیرفتم محل کارت.
مطمئنی؟
اما منو خبردار میکردی نمیرفتم محل کارت.
مطمئنی؟ خانم موحد گفت شما بعد از اینکه فهمیدین وامو دادم به سهر با اصرار بهش گفتید که باید وامو برگردونه، وامی که اون همون روز صبح داده بودش به عمو برای هزینه کردن روز والون و افطاری که قرار بود براش ببرن. شوهرش هم داشت از سفر برمیگشت به خاطر این مراسم افطاری. من هیچ وقت نمیتونم تصور کنم که شما اینقدر بیرحم باشید.
بسه، به جای که از مادرت هیولا بسازی، برو ببین همین عمو جانت بعد مرگ بابات با زندگی ما چی کار کرده. بعدش هم چرا پاشون اندازه گلیمشون دراز نمیکنن؟ پول نداره، مجبور نیست رسم و رسوم برگزار کنه.
من نمیدونم عمو چی کار کرده بعد مرگ بابا، ولی هر کاری که کرده باشه جوابش این نبود که سر بچهشو از دست بده.
مگه بچهشو از دست داده؟
بله، دکتر گفت یه دفعه دچار شوک شده. میدونی تو فروشگاه کوفتی چقدر استرس و نگرانی باید تعامل کنیم؟ هیچ فکر کردید فردا من با چه رویی باید برم اونجا و جواب همکارامو چی باید بدم؟
من که نمیخواستم اینطور بشه.
ولی شد. چرا مشکلتون رو با عمو به موقعش حل نکردید که حالا تاوانش رو بچه های شما پس بدن؟
چطور حلش میکردم؟ بابات مرد و من نتونستم پولی که دست این اون داشت پس بگیرم. به عمود رو انداختم، نه یه بار، صد بار، اما عمود یه قدم هم بر نداشت.
همه مشکل همین بود؟
به نظر تو مشکل کوچیکیه، اما برای من اینطور نبود. تو کوچیک بودی و من به اون پولا احتیاج داشتم، همینطوری که امروز عمود به این وام تو محتاجه.
دیگه محتاج نیست، امروز از پول کامل ریخ به حسابم.
ولی حالا که با این وضعیت
دیگه نه قرار سیسمونی در کار باشه نه مراسم افطاری.
سهر چی؟ اون از بیمارستان مرخص شد؟
نه، شاید فردا.
کی برمیگرده سر کار؟
فکر نکنم دیگه برگرده سر کار.
چرا؟
نمیدونم، اما خیال میکنم منم اگه جایی کار میکردم که همه از وضع زندگیمو از تنگی خانوادم خبردار می شدن حتما محل کارم عوض می کردم.
این که دیگه تقصیر من نیست. اون مسئولتون کی بود خانم موحد؟ اون نباید به دیگران می گفت.
اون هنوز سر کارشه. می خواهید پاشید برید با اونم دعوا کنید که چرا به دیگران گفته.
خیلی خوب، تو هم نمی خواد انقدر زخم زبون بزنی. حالا به عمود می گفتی اگه پول لازم دارم بذارم پیششون باشه.
این که آدم عذاب وجدان داشته باشه خیلی خوبه، ولی همیشه عذاب وجدان باعث نمیشه اشتباهاتمون رو بتونیم جبران کنیم. حالا مگه اجازه بدی من میخوام بخوابم.
افطار نکردی که؟
یه لقمه نون پنیر خوردم هم کافیه.
ببین مهشید، برات آشی که دوست داری پختم.
دست شما درد نکنه. میتونم در اتاقم ببندم؟
آره ببند. میگم گفتی سهر بیمارستان هنوز؟
نمیدونم، فکر کنم باز من که روم نمیشه به سنگ بزنم.
باید برم ازش حلالیت بطرم. خدایا منو ببخش. خدایا چی کار کردی؟ سلام، داشتم دنبال اتاق سهر میگشتم.
همینجاست؟
میشه رفت دیدش؟
بله، ولی الان پرستارا منم بیرون کردم. زحمت کشیدید.
خواهش میکنم. آسیه کجاست؟
یه مراسم دعا تو نمازخونه برپا بود، رفته اونجا، الان دیگه برمیگرده. فرمید بشینید.
خیلی ممنون. میگم سحر به شما چیزی نگفته؟ نه؟
درباره چی؟
روزی که این اتفاق براش افتاد من اونجا بودم.
خانم موحد به آسیه گفته بود.
یعنی شما میدونید چه اتفاقی افتاده؟
نه، خبر ندارم.
من رفته بودم ببینم وام محشید چی شده، که فهمیدم داده به سحر.
دستش درد نکنه، سحر به من نگفت که از محشید گرفته.
انگار بچه هامون از ما عاقل ترن و بیشتر هوای همو دارن.
شاید الان وقت گفتنش نباشه، اما شما از یه سری چیزا بیخبری زنده داشت.
نه آقا مهدی، این شمایید که خبر ندارید. شک ندارم آسیه میدونه، اما نخواسته بهتون بگه.
چرا؟
من به خاطر هرسی که از ما داشتم به سحر گفتم باید وامو برگردونه. ای کاش زبونم لال میشد.
باورم نمیشه اشرف خانم. یعنی
الانم اومدم اینجا که بد و بیرا بشنوم، ولی سحر حلالم کن.
چرا؟ شما از هیچی خبر ندارید و سال هاست منو مقصر میدونید.
آقا مهدی، صد بار اومدم بهتون التماس کردم برید سراغ کسایی که مشتبه باشون کار میکنه، برید پولای مشتبه رو ازشون پس بگیرید، اما شما بی اعتنا به من فکر کردید. با دوتا گونی برنج و یه علب روغن کار من را میفته. آخه
رفتم اشرف خانم، رفتم. اما
چی؟
لا
مثلا با گفتن لا اله الا الله درد من دوا میشه؟ آخه
نمیگم که درد شما دوا بشه، این ذکر رو میگم که خودم آروم بشم.
یه چیزی بگید که من آروم کنه، نه خودتونو.
مشتبه دو برابر اون چه که طلبکار بوده بدهکار بوده به این اون.
امکان نداره.
سراغ تک تکشون رفتم، کلی چک گذاشتن جلوم و گفتن بعد چهلوم مشتبه ها میبرن برای اجرا و خونه رو مصادره میکنن.
دروغه.
دروغ نیستن داداش، من هنوز چکایی رو که از طلب کار گرفتم و دارم، نه برای اینکه به شما نشون بدم، برای اینکه یه وقت تو ادعای طرف اونو نشه، اما اگه دلتون بخواد به شما هم نشون میدم. میتونید حرف منو قبول ندادی بیره سراغ تک تک شما ازشون بپرسید. من از همشون مهلت گرفتم و تو این سالا کم کم قرض مشتبه رو دادم.
چرا این همه سالی چی نگفتی؟
چی بگم؟ شما قسم خونه چیز دیگه ای داشتید که بخواییم بدیم بالای قرض مشتبه ها؟ شما هم باید با داغ مشتبه کنار میومدید، هم محشید رو بزرگ میکردید. گفتم یه غم دیگه رو دلتون نذارم، کاری رو کردم که اگه منم نبودم و مشتبه زنده بود حتما اونم همین کار رو میکرد.
آسیه خبر داره؟
هم آسیه و هم سحر هر دوشون میدونست.
ای خدا، من چی کار کردم؟
زنده داشت، میدونم که شما خیلی سختی کشیدید، ولی حکایت اینه که این طرفم اوضاع خیلی خوب نبود.
وای، من الان با چه روی برم پیش زهر؟ چطوری تو چشای آسیه نگاه کنم آخه؟
این ماه رحمته، ماه بیکران خدا بنده، همه ما اشتباه میکنیم.
من باید اول برم سراغ آسیه،
تو نماز خونه است. اگه حالتون مساعد نیست بشینید همینجا، من میگم بیاد پیش تو.
نه باید برم، باید برم. خدایا علم علم علم.
در دیدگاه اسلامی مال و دارایی مؤمن محترم است و مسئولیت داد و اتلاف و تجاوز به آن مجاز نیست. بنابراین اگر کسی از طریق ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و هر گونه تصرف نامشروع مالی را از کسی گرفته باشد، آن مال غصبی است و گرفتار حق و ناس خواهد بود. تصرف شخصی و یا تزیی در اموال بیت المال، استفاده از ساعات اداری و امکانات اداره برای منافع و امور شخصی نیز از مصادیق آشکار و بزرگ غصب مال و نادیده انگاشتن حق و ناس است.
من از حال خوبم به تو میرسم، به تو که خود ماه آرامشی، به این راه به تو با امونم بده، کنارت بمونم به هر خواهشی. واسه بودن با تو راه اومدم، پناهم بده بی پناه اومدم. ببین بیقرارم به دادم برس، به مهمونی قرص ماه اومدم. تو این جده که خیز بارون شده، یه چیزی منو سمت تو میکشه، کنار تو که راهو طی میکنم، تموم جهان برق آرامشه. یه حسی بهت دارم این لحظه ها، که واسم یه عمری ثابت شده، من از دیدن روی ماه تو که جون و دلم رو به راحت شده. همین که حواسم عشق توه، همین دل خوشی ها میشن زندگی. تو این جاده که خیس بارون شده، یه چیزی منو سمت تو میکشه، کنار تو که راهو طی میکنم، تموم جهان برق آرامشه. یه حسی بهت دارم این لحظه ها، که باسم یه عمری ثابت شده، من از دیدن روی ماه تو که جون و دلم رو به راحت شده.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه، روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
وقتتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 11:45 رسیدیم. قسمت 13 از تنین وحی آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تقدیم میکند. تنین وحی، نخستین ترجمه گفتاری قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کریم رو به صورت گفتاری نمایشی تقدیم شما شنوندگان عزیز می کنیم. در این بخش آیات 69 تا 111 از سوره مبارکه یوسف رو خواهید شنید. ابتدا آیات قرآن رو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان می شنوید و در ادامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات پخش خواهد شد. این برنامه محسن قرائتی تهیه شده. از فهم قرآن لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
و هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، او برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت:
من برادر تو هستم، پس از آن چنها تا به حال در حق من و تو انجام می دادند اندوهگین مباش.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
پس چون بارهای برادران را مجهز و آماده ساخت، جام آبخوری گران قیمتی را در بار برادرش بنیامین گذاشت. سپس قافله عازم حرکت شد. جارچی فریاد برآورد:
ای کاروانیا، بیشک شما دوست هستید.
برادران یوسف به آنها روی کردند و گفتند:
چه چیزی گم کرده اید؟
گفتند:
جام مخصوص پادشاه را گم کرده اید. هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من این پاداش را ضمانت می کنم.
گفتند:
به خدا سوگند، خودتان می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوست نبوده ایم.
کارگزاران یوسف گفتند:
اگر دروغ گفته باشید، کیفر دوست در نزد شما چیست؟
گفتند:
کسی که جام در بارش پیدا شود، کیفرش خود اوست و برده شما خواهد شد. ما در منطقه کنعان ستمکاران را این گونه کیفر می دهیم.
پس یوسف پیش از بازرسی بار برادرش بنیامین به بار دیگر برادران پرداخت. آنگاه پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای یوسف تدبیر کردیم، زیرا او در آیین پادشاه مصر نمی توانست برادرش را بازداشت کند مگر آنکه خدا بخواهد و چنین راه چاره را به او بیاموزد. ما درجه و مقام هر کس را که بخواهیم و شایسته باشد بالا می بریم و برتر از هر صاحب دانشی دانشوری است. برادران گفتند:
اگر او دزدی کرده است، جای تعجب نیست، زیرا پیش از این نیز برادرش دزدی کرده بود.
یوسف این تهمت را در دل خود پنهان داشت و به رویشان نیاورد و در دل گفت:
جایگاه شما بدتر است و خداوند به آنچه وصف می کنید داناتر است.
قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
برادران گفتند
ای عزیز، او پدری دارد پیر و سال خورده که طاقت دوریش را ندارد، پس یکی از ما را به جای او بگیر و او را رها کن. ما تو را از نیکوکاران میبینیم.
یوسف گفت
پناه بر خدا از اینکه شخص دیگری را به جای کسی که کالای خود را نزد او یافته این بازداشت کنیم، که در این صورت از ستمکاران خواهیم بود.
هنگامی که برادران از یوسف ناامید شدند، نجواکنان به کناری رفتند. برادر بزرگشان گفت
مگر نمی دانید که پدرتان برای برگرداندن او در پیشگاه خداوند از شما پیمان گرفته و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کرده اید؟ من از این سرزمین پا بیرون نمی گذارم تا آنکه پدرم به من اجازه دهد یا خداوند درباره من داوری کند، و او بهترین داور و حاکم است. شما به سوی پدر بازگردید و بگویید
پدر جان، پسرت دوستی کرد، ما به آنچه دیدیم و دانستیم گواهی دادیم و ما علم غیب نداشتیم که بدانیم این اتفاق می افتد.
اگر به حرف ما اطمینان نداری، از مردم شهری که در آن بودیم و از کاروانی که با آن آمدیم تحقیق کن و بیشک ما راست گوییم.
یعقوب گفت
چنین نیست که بنیامین دادی کرده باشد، بلکه نفس شما کاری زشت را برای شما آراسته است. پس صبری نیکو پیش می گیرم، امید است که خداوند همه برادران را با هم نزد من آورد، چرا که او آگاه و حکیم است.
و یعقوب از آنان روی گرداند و گفت
ای دریغا بر یوسف.
و چشمان او از اندوه و گریه زیاد نابینا و سفید شد و او خشم خود را از پسرانش فرو می‌خورد و بروز نمی‌داد.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فرزندان يعقوب به پدر گفتند
به خدا سوگند انقدر از يوسف یاد می کنی تا سخت بیمار و لاغر شوی یا جانت رو از دست بدهی.
یعقوب گفت
من ناله آشکار و اندوه پنهان خود را به درگاه خدا شکوه میبرم.